واقعش این است که امروزه نگاه‌هایی که در این زمینه در دانشگاه هست، پژوهش‌هایی که در دانشگاه هست، حوزه آموزشی که در دانشگاه هست، از گذشته خیلی پیشرفت کرده. ما یه موقعی اگر در مورد امکان تحقق علوم انسانی اسلامی در دانشگاه صحبت می‌کردیم، امروزه در مورد مسائل علوم انسانی اسلامی صحبت می‌کنیم. و این یه پیشرفت بزرگی است برای کسانی که در این زمینه دارن مطالعه می‌کنن و آشنا هستن، می‌دونن یک پیشرفته.
متشکرم شنوندگان عزیز، ممنون از همراهی شما.
دوستان، بهتر از من میدونین تبیین یعنی هویدا شدن، یعنی بیان کردن، معرفی و آشکار کردن. برای هیچ کدوم از امامان معصوم علیهم السلام مثل امام صادق علیه السلام فرصت و شرایط مساعد پیش نیامد تا بتونن انقلابی فرهنگی برپا کنن و در واقع با بیان فرهنگ غنی و پرمایه اسلام و تأسیس دانشگاه‌ها و مدارس اسلام رو گسترش بدن برای رسیدن به اهداف عالیشون. واسه همین به ایشون امام تبیین میگن، به ایشان امام تبیین میگن. کشمکش‌ها و اختلاف های بین بنی امیه و بنی عباس فرصتی رو برای امام صادق علیه السلام به وجود آورد تا اسلام و فقهش رو از دیدگاه ائمه اهل بیت علیهم السلام در واقع زمین ساز کار خودشون انجام بدن. جانشینان حقیقی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توسط ایشون به همگان معرفی میشن. همچنین با تربیت شاگردان زیاد و برجسته حیات تازه‌ای به اسلام و مسلمان‌ها بخشیدن و در واقع فرهنگ بزرگ تشیع رو که از اسلام ناب محمدی سرچشمه گرفته بود به جهانیان عرضه کردن. خوش به سعادت کسایی که این روز که سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام هست، اگه تموم بشه دیگه این روزو یادشون نمیره. تأمل و مرور در زندگی نامه امام جعفر صادق رو فراموش نمی کنن. خوندن دوتا حدیث از ایشون رو فراموش نمی کنن. میگن خب مثلا الان فردا میشه شنبه دیگه، خب شنبه شد دیگه، خب همه چی یادمون رفت، دیروز شهادت امام جعفر صادق بود و دیگه تموم شد دیگه. خوش به سعادت کسایی که این مناسبت ها رو بهانه می کنن که کمی بیشتر تأمل کنن در زندگی نامه اهل بیت سلام الله علیه مجمعین و یه جورایی با تکنیک ها و تمرین هایی که خودشون بهتر از من بلدن کاری می کنن که این آموخته هاشون با توجه به این مناسبت ها درباره زندگی نامه اهل بیت علیهم السلام در وجودشون، در ذهنشون، در قلبشون مانا باقی بمونه و اونها رو در طول سال در روزهای دیگر عمرشون اعمال کنن تو رفتارهای زندگیشون. دعا درود بر همه شما عاشقان و پیروان راستین اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه مجمعین، به خصوص ارادتمندان آقا امام جعفر صادق علیه الصلاه و السلام. یه بار دیگه این روز سراسر حزن و اندوه رو محضر مبارکتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. همچنان با افتخار در خدمت کارشناس و میهمان بزرگوار برنامه‌مون استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین سعیدی هستیم. خیلی مخلصیم استاد.
زنده باشید.
سلامت باشید. حالا در ادامه فرمایشاتتون خواهش میکنم درباره مناظره های علمی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام برامون بفرمایید.
بله خواهش میکنم. بله همینطور که در فراز قبلی هم اشاره کردیم، یکی از کارهای خیلی شاخص و رایجی که حضرت تعمد داشتند که این رو گسترش بدن همین مناظره های علمی بوده.
بله.
و افراد رو تشویق می کردن به این که برن با دیدگاه های مخالف بحث و گفتگو داشته باشن، تقابل داشته باشن. و مناظره هم اصلا معناش اینه که یعنی ما این دیدگاه رو با اون طرز فکر در تقابل قرار بدیم، به صورت متناظر جز به جزش رو مورد بررسی قرار بدیم، به محک بزنیم. این دوتا در این زورآزماییه که میتونه خودش رو نشون بده و حقانیت خودش رو اثبات بکنه. و یا نه، واقعیت اینه، خود حضرت امام صادق علیه السلام میفرمند که یه سری چیزا هست که هر آدمی خودش رو تو اون حق میدونه. مثلا یکیش تعبیر حضرت اینه که و دینه لذر تزا، دینی که شخص این رو انتخاب کرده، رضایت داده به این دین. کسی که دینی رو انتخاب کرده خب معتقد این حقه و بنابراین از موضع حقانیت هم باهاش روبرو میشه. یا وحواه لذی از تعلی علیه، اون تمایلات و گرایش های درونی شخص، سلیقه پسندش، دلخواهای خودش، این هم چون میپسنده دیگه. مثلا یک کسی اگر یه رنگی رو میپسنده که میگه این خوشگله، خب چون پسندیده که میگه خوشگله. کسی دیگه رنگ دیگری رو میپسنده و زیبا میدونه. پس بنابراین ما اگر معتقدیم مثلا فرض بکنید این منزل، این ساختمون مناسبه، این سبک زندگی جالبه و مثلا مفیده، باید بدونیم دیگری هم سبک دیگری رو پسندیده و به نظرش درسته. حالا این دوتا رو باید بیایم با هم در تقابل قرار بدیم، ببینیم واقعا مزایای این دوتا چیه نسبت به هم دیگه، تا بتونیم مثلا اثبات بکنیم برتری یکی بر دیگری رو.
بله.
حالا در بحث مناظره های علمی حضرت، همطور که عرض کردم، حضرت
فهمدیم.
از برخوردهای منفی همیشه پرهیز میدادن افراد رو و میگفتن برید خیلی منطقی علمی روبرو بشید با افکار دیگر. یکی از چیزهایی که مهمه اینه که ما فضا رو باید فضای علمی بکنیم، چون تا وقتی فضا فضای علمی نباشه مناظره های علمی هم پانه میگیره و کیفیت واقعی رو پیدا نمیکنه.
بله.
با بعضی موقع ها مناظره های علمی مون، مباحثه هامون جنبه تصنعی داره، یعنی انگار یه جورایی پشت صحنه یه محدودیت هایی گذاشتیم، گفتیم تو این چارچوب فقط حرف بزنید، کسی هم حق نداره که مثلا نظر واقعی خودش رو ابراز بکنه. انگار یه جور واهمه ای داریم، ترسی داریم از اینی که وارد حوزه واقعیت بشیم. ولی نه، اصلا رشد علم در همینه که افراد نظرات مختلف رو میگن. شما به صورت عینی مناظره های علمی رو وقتی مشاهده بفرمایید، مخصوصا صورت های مکتوبش که اصلا این روند رو به خوبی نشون میده.
بله.
یه موقع شما یه گفتگوی شفاهیه، این گفتگوی شفاهیه صورت میگیره، این فرد یه نظری میده، اون یه نظری دیگه میده. حالا قاعدش اینه که باید این حالت پاسکاری داشته باشه، باید افراد کمک بکنن در جهت کشف حقیقت. این کسی که دیدگاه خودش رو میگه هم ادله خودش رو بیان بکنه و هم انتقاداتی که به دیدگاه طرف مقابل وارده، اینا رو بگه، اونم همین کارو بکنه، ادله خودش رو بگه و انتقادات این طرف رو، و این موجب میشه که با هم دیگه همکاری میکنن تا این توپ رو وارد دروازه میکنن و به کشف حقیقت میرسن. مناظره علمی پله به پله بالا میره، و بعد شما وقتی مقایسه میکنید میبینید این فرد ابتدایی که وارد بحث شده یه نظری داشته، در انتها که از بحث خارج میشن کسی ممکنه حتی نظرش عوض شده باشه، و کسی ممکنه که اگه نظرش قابل تاییده و مثبته، این نظر خیلی پرورده تر، خیلی غنیتر و فربهتر شده باشه. پس در حقیقت میشه گفت که رو همه، هم خود دو فرد، دو گروهی که مناظره میکنند و هم جامعه مخاطبین و کسانی که میبینند و میشنوند و در تماسند با این، یعنی باعث رشد علمی میشه. امام صادق علیه السلام هم این مناظره های علمی رو میشه گفتش که اصلا تو دستور کار داشتن و همینطور که اشاره کردم شاگرداشون رو میفرستادن و فرهنگ مناظره و تبادل دیدگاه، برخورد و تضارب آرا رو در جامعه گسترش میدادن. میتونیم بگیم اصلا رشد واقعی یک جامعه در گروه این مسئله.
بله.
شاید بعضی اینو دست کم بگیرن، یعنی بگن که خب حالا این چه فرقی میکنه، چه مسئله هستش، این درس خودشون میده، این دیدگاه خودشون، اون دیدگاه خودشون.
بله.
ولی نه، این برخورده که باشه باعث رشد و ارتقاء جامعه میشه. یعنی شما ببینید هیچ جامعه‌ای رو نمیتونید پیدا بکنید که این جامعه به سوی تعالی رفته باشه مگر این که این تقابل دیدگاه درش به صورت جدی عملی شده باشه، و نسبت رشد جامعه وابسته به همین مسئله است. و پیامبر اکرم ائمه هدا علیه السلام همه این کار رو میکردن، یعنی اگر جایی مانعی بوده، مانع از طرف مخالفینشون بوده، اونا دنبه تله نمی دادن، اونا اجازه نمی دادن که این مباحثه ایجاد بشه. و معمولا هم کسی از مباحثه و مناظره علمی وحشت داره که به حقانیت خودش شک داره، یعنی کسی که به حقانیت خودش اعتماد داره، مثل این میمونه الان یه چیزی تو این اتاق مثلا گم شده، خب من عقیدم اینه که این مثلا افتاده توی اون پشت درز فلان چیز.
بله.
خب حالا اگر یقین دارم به این حرف، شما اگر با من مخالف باشید، من حاضرم با شما هر دلیلی شما بیارید، من دلیل دیگری بیارم، شاهد بیارم، مدرک بیارم، تلاش بکنیم، تست بکنیم. چرا؟ چون مطمئنم نهایتش اینه که این به اصطلاح جایی رو که من میگم میشکافیم، باز میکنیم و میرسیم بهش. ولی کسی که تردید داره به حقانیتش، اینه که فراری از این مسئله.
درست. زنده باشید. خیلی عالی، متشکرم. شنوندگان گرامی، باز هم این روز سراسر حزن و اندوه رو محضر مبارک شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. ادامه ویژه برنامه خورشید بقی، تهران، رادیو سلام.
مدینه میشود پر از یاس سفید، مدینه میشود پر از یاس سفید، روانه میشود دل من ناامید، روانه می شود دل من ناامید. ششمین قرآن ناطقم من، گل یاس و شقایقم، ره سپاره کوچه صادقم، ره سپاره کوچه صادقم، آه و ویلا یا صادقا، آه و ویلا یا صادقا، آه و ویلا یا صادقا.
بچه های نسل امروز درباره در واقع جز مهندسی هدف دشمنای ما هستند و خانواده های ما. خوش به سعادت پدر و مادرای بزرگواری که هوشمندانه، تیزبینانه، به قول رفقا ریزبینانه و مدبرانه حواسشون به بچه هاشون هست و با یه سیاستی، با یه روش های بسیار تأثیرگذاری بچه هاشون رو هدایت میکنن به سمت آشنایی با زندگی نامه اهل بیت علیهم السلام، که این بار ایمان و بار معنویت بچه ها، مخصوصا بچه های نسل امروز که سوال های زیادی دارن و خیلی وقتا آماده هستن که به بیراه کشیده بشن، با درایت بزرگتراشون که پدر و مادر ها هستن به مسیر اصلی برمیگردن، با شیوه نامه و زندگی نامه اهل بیت علیهم السلام بیشتر آشنا میشن، به خصوص زندگی نامه امام جعفر صادق علیه السلام که دنیایی است از آموزه‌های اثرپذیری که در زندگی همه ما تو همین دور زمانه ممکنه وجود داشته باشه، ویژگی‌های بارزی که در شخصیت آقای امام جعفر صادق علیه السلام وجود داره، مثل استقامت در سختی‌ها. خب این در نوع خودش یه دنیا میتونه حرف داشته باشه. یکی دیگه از ویژگی‌هایشون راستگوییه، امانتداری، صله رحم، مهمان نوازی، اطعام نیازمندان، جبران کردن نیکی‌ها، رعایت حق و حرمت همسایه، مراعات حق و حرمت رفیق، که همه اینا خب همین الان تو همین روز و روزگار ما جز دغدغه‌های ماست، مخصوصا من پدر، من مادر، که دلم میخواد بچه‌م واقعا تو مسیر درستی هدایت بشه. خب اینا همه بهانه است بچه‌مون رو بیشتر با زندگی نامه اهل بیت علیهم السلام آشنا کنیم و خیلی از مشکلات ما خود به خود حل میشه. درود بر همه شما، به خصوص شما بزرگترها، شما پدر مادرایی که حواستون به تربیت فرزندانتون هست.
یکی بود یکی نبود، غیر خدا هیچ کی نبود.
یکی دیگه رفته زنگ گرفته کتکشو به ما.
چرا اینقدر راحت با آبرون یه آدم بازی میکنی؟
اولشون چیزایی که با هم خریده
تا حالا به این فکر کردی که الگوی زندگیت کیه؟
اون چه سوال سختی. مامانمه،
پدرم،
رونالدو.
دوره جوانی و نوجوانی قطعا بهترین دوران زندگی انسان هاست. از ویژگی های شخصی این دوران الگویابی است که همزمان با رشد و شکلگیری هویت فرد اتفاق میفته. تقریبا همه ما از بچگی الگوهای متفاوتی داشتیم.
ببین من دلم نمیخواد تو رو نصیحتت کنم اون حرفو، چون به هر حال میدونم یاد میگیرم، یاد میگیری چطوری احساسات خودتو مدیریت کنی، غم، شادی، حسادت، خشم.
یه دانشمند بزرگ یا یه هنرپیشه ماهر، حتی پدر و مادر، شایدم یه ورزشکار معروف، یه سیاستمدار قهار، یا تو دنیای مدرن امروزی یه واینر یا بلاگر توی فضای مجازی. اما صبر کنید، درسته خیلی از اسمایی که بردیم میتونن الگوهای خیلی خوبی باشن، میتونیم ازشون خیلی چیزا یاد بگیریم، اما خب قطعا الگوی کاملی نیستم، به خاطر اینکه
دندونهامو مسواک زدم و آماده رفتن به سر کار. گفتم که یک بار دیگه یه پیغام زیبا براتون بذارم.
بچه از کل کلاس فقط شما دو نفر افتادیم. چرا؟
استاد به قرآن، من صبح وقت خواب بیدارم شدم درس میخوندم، زورت از خواب بیدارم شدم درس میخوندم، حتی شب موقع خوابم کتاب خیز میکردم.
هر چیز و هر کسی شایستگی الگو شدن رو نداره، مگر الگوهایی که بر اساس ارزش‌های معنوی استواره. اما از نظر قرآن افراد رشد نیافته شایستگی الگو شدن رو ندارند، همونطور که خداوند در سوره کهف آیه 28 می‌فرمایند: و از کسی که دلش رو از یاد خود غافل کرده ایم و از هوای نفسش پیروی کرده و کارش زیاده روی است، اطاعت مکن. اما توی زندگی الگوهای خیلی خوب و کاملی هم وجود دارند، مانند ائمه معصومین. بین ائمه معصومین، امام صادق علیه السلام به خاطر شرایط ویژه‌ای که در ایام امامت خودشون داشتند، تونستند بیشتر از دیگر امامان به بیان مواضع مختلف خودشون درباره مسائل اندیشه‌ای، رفتاری و اخلاقی بپردازند. امام صادق علیه السلام با توجه به فرصت‌های سیاسی و نیاز شدید جامعه، دنباله نهضت علمی و فرهنگی پدرش را گرفت و حوزه وسیع علمی و دانشگاه بزرگی به وجود آورد و در رشته‌های مختلف علمی شاگردان بزرگی رو تربیت کردند.
خیلی ممنون از این که در کنار ما هستید. سروران بزرگوارم، شنوندگان محترم، 10:21 است. ادامه ویژه برنامه خورشید بقی به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام صادق علیه السلام این برنامه تقدیمتون میشه. بازم این روز سراسر حزن و اندوه رو خدمتون تسلیت عرض میکنم. سوال ما از شما خوبان اینه که حاضرید صداقت داشته باشید حتی اگه به ضررتون تموم بشه؟ در این باره کمی برامون فرمایش بفرمایید و جملات زیباتون در وصف آقا امام جعفر صادق علیه السلام رو هم برای ما بفرمایید لطفاً. سامانه پیام کوتاه 3102، تلفنم 2265-2876. شنونده بزرگواری با شماره 917-4001 نوشتن: عشق به صادق بودن و صداقت داشتن اعجازی است که همراهی و انعطاف در زندگی را برای ما به همراه می آورد. خب همکارانم اشاره میکنن که ارتباطمون به صورت تلفنی و مستقیم برقرار شده با یکی دیگر از کارشناسان بزرگوار برنامه‌مون، جناب دکتر سید پیمان خامچی، پزشک و متخصص طب ایرانی و رئیس انجمن علمی طب سنتی کاشان. سلام جناب دکتر، تسلیت عرض میکنیم، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما مجری محترم و دستاندرکان برنامه خورشید بقی. عرض تسلیت خدمت همین شیعیان و مسلمین بابت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام. در خدمتون هستم.
سلامت باشید جان دکتر. به عنوان اولین سوال بفرمایید لطفاً چقدر از آموزه‌های امام صادق علیه السلام در حوزه طب در طب ایرانی وجود داره؟ تقاضا می‌کنم.
خواهش می‌کنم. بحث آموزه‌های اسلامی در کتب ما یک بحث مفصل هستش، ولی من سعی میکنم در حد اقتضای برنامه و زمانی که در خدمت شما هستیم یه مختصری رو بگم.
خواهش میکنم.
من به عنوان پزشک اینها رو صرفا دارم به عنوان اطلاعات عمومی و اطلاعات جمع‌آوری شده خدمتون عرض میکنم. کارشناسایی تو این زمینه هستن که خب شاید بهتر باشه اونها جواب بدن.
بله.
ولی مختصر بحث روایت های طبی یک بحث تخصصی هستش در حوزه علمیه. دو علم وجود داره برای واکاوی و پرداختن به روایت. ما از کجا میدونیم که یک روایتی که منصوب به یکی از ائمه ما هستش این روایت صحیح یا خیر؟
درست.
علم رجال و علم درایه وجود داره. افراد تخصصی تو این زمینه کار میکنن، بر اساس دقت نظری که تو این زمینه صورت میگیره در رابطه با یک روایت تصمیم میگن. روایت های طبی از لحاظ علم رجال باید بررسی بشن که کار حوزه های علمیه هستش، اونو ما اصلا کارش نداریم. از لحاظ درایه یعنی اینکه چقدر اون روایت تطبیق داره بر قرآن و احادیث معتبر، اینجا دیگه بحث تخصصی پزشکی مطرح میشه که ارتباط های خوبی هم شکل گرفته بین دانشکده های طب ایرانی سراسر کشور و بعض از پژوهشکده ها توی شهر قم و حتی خارج از شهر قم. من یک جمله هستش که از علامه جوادی آمدی میخواستم عیناً خدمتون عرض کنم. ایشون میفهمن که طب سنتی باید به معنای دقیق کلمه علمی شود.
بله.
و صرف این که فلان گیاه برای درمان فلان بیماری است کافی نیست. در رابطه با طب نبوی و حالا چیزهایی که به اسم طب اسلامی در واقع در رواج داده میشه، ایشون میفرمایند که اگر پزشکی بدون شناخت بیماری و از روی آزمون و خطا دارو تجویز کند ضامن خواهد بود، یعنی بالاخره دین گردنشه، پزشکی که نتوانست بیمار تشخیص دهد باید بگوید من بیماری تو رو نفهمیدم و بیمار رو ارجاع بدهد به طبیب دیگر. این میشود طب اسلامی. ببینید تعریفی که علامه جوادی آملی دارن از طب اسلامی اینه، یعنی انسانی برخورد کردن، اخلاق اسلامی پزشک، مفهومی به نام طب اسلامی رو میسازه.
بله.
بعد ایشون میفهمن که چی شما میخواید بگید که طب نبوی با 4 تا روایتی که تحلیل نشده، تحقیق نشده، سند داره یا نداره. برخی آقایان تحقیق کردن و گفتن که 6000 روایت ما داریم که 5% آن سند دارد. این را نوشتن و چاپ هم کردن.
درست.
من از این صحبت میخوام استفاده کنم که عزیزانی که توی حوزه‌های علمیه هستن، حالا افراد زیادی در رابطه با بحث روایت‌های طبی نظرشون رو مطرح کردن، از جمله علامه جوادی آملی، آیت الله مکارم شیرازی، رئیس پژوهشکده دارالحدیث در قم. اینها خلاصه و در واقع جمع‌بندی کلامشون این هستش که ما باید روایت‌های طبی که به اسم اهل بیت هست اینها رو در واقع تفکیک کنیم، اون روایت‌های صحیح رو جدا کنیم و روایت‌های ناصحیح رو کنار بذاریم.
بله.
به عنوان مثال شما در جریان هستید یک روایتی که حالا جعلی هستش و معروفه.
بله.
من اکل بسل اکه وجب علیه جنه، این روایت جعلیه، حالا من ترجمه نمی کنم. خلاصش اینه که شما یه پیاز نمیدونم شهر اکه رو بخور و بهش بر تو واجب میشه و اون داستانی که پشت سرش هست که اون پیاز فروش پیازها رو دستش مونده بوده و روایت جلی درست میکنه از رسول الله برای اینکه پیازها فروش بره.
بله.
جالبه که همین الان توی عربستان پیازها داره بازم فروش میره به خاطر اون روایت جلی.
واقعا
صرف خوردن پیاز خب چه اهمیتی داره، ولی خب روایت جلی درست میکنه.
درست.
تو بحث طب هم همینه، یعنی افرادی که اون زمان توی بحث تجارت این در واقع داروهای گیاهی بودن، هر از چنگاهی برای اینکه یک داروی گیاهی رو جا بندازن استفاده شد به شکل اغراق آمیز این روایت های جعلی رو می ساختن و اینها رو به اسم اهل بیت توی جامعه نشر می دادن و مردم هم خب از همه جا بی خبر.
بله.
برخیشون مورد استفاده قرار می دادن. برخی از روایت هایی که الان به دست ما رسیده من از قول حوزویان می گم از همین جنسه.
بله.
یعنی اونهایی که بررسی نشده ولی خب بعضیشون به قدری واضحه که یک پزشک متخصص طب سنتی یا طب ایرانی میتونه راحت تشخیص بده که این خواصی که در مورد فلان گیاه گفته شده از قول یک معصوم یعنی منصوب به ایشون این کاملا اشتباه هستش. من سعی کردم خلاصه بحث روایت های طبی رو خدمتون عرض.
زنده باشید. حالا یه سوال دیگه هم داشتم خدمتون جناب دکتر، چطور طب سنتی و طب رایج مکمل هم دیگه میتونن باشن؟
بحث طب‌های سنتی و گسترش اون مختص کشور ما نیست. ما اسناد بالادستی داریم.
بله.
در دنیا از جمله سازمان بهداشت جهانی اینها آمدن استراتژی‌ها یا دستورالعمل‌های مشخصی رو هر چند سال یک بار نشر دادن در حوزه در واقع اسناد بالادستی سازمانشون.
بله.
و به ارتباط طب‌های مکمل و طب رایج یا همون طب مدرن پرداختن. جالبه که بدونید آخرین سندی که اومده بیرون از سازمان بهداشت جهانی به اسم WHO Traditional Medicine استراتژی مال سال 2014 تا 2023 هستش و جالبه که کشورهای مختلف هم به قوانین این حوزه پرداختن، یعنی باز هم ورود به این عرصه و تلفیق طب‌های سنتی و مکمل با نظام سلامت رایج کشورهای دنیا محدود به کشور ما نیست. من یه چند تا آمار میگم خدمتتون که شما متوجه بشید این رویکرد به طب‌های سنتی و مکمل رویکرد جهانی هستش. برای مثال یکی از کشورهای آمریکای شمالی 367 میلیون دلار سال 2014.
بله.
برای طب مکمل بودجه در نظر گرفته. شما اینو الان با این وضعیت دلار و اینا حساب بکنید.
بله.
عددهای بسیار بالایی میشه.
درست.
و جالبه که همون سال توی یکی از مقالات علمی که منتشر شد بررسی کردن 25 ممیز